سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. باز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های شما شدیم. در این برنامه با یکی دیگر از شهرستان های استان تهران یعنی رباط کریم خواهیم رفت و با جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. رباط کریم شهرستانی در غرب استان تهران است که با دشت‌های سرسبز و آباد و تاکستان‌های فراوان انگور شهرت دارد. شهر از گذشته‌های دور تا به امروز مرکز سکونت و گذرگاهی مهم به شمار می‌رفته است. در غرب این شهر دشت قزوین و در شرق آن ری باستان قرار داشته است. در طی کاوش‌های باستان‌شناسی اشیای بسیاری متعلق به 6 تا 7 هزار سال پیش به دست آمده است. همچنین قدمت برخی بناهای تاریخی شناسایی شده رباط کریم به هزاره سوم پیش از میلاد مربوط می‌شود. وجود این آثار قدمت چند هزار ساله رباط کریم را اثبات می‌کند و علاوه بر آن از نظر مطالعات تاریخی، مردم شناسی و علوم دیگر بسیار با اهمیت هستند. پیش از آن که تهران در دوره قاجار به عنوان پایتخت ایران شناخته شود، رباط کریم جزئی از سرزمین بزرگ ری بوده است و به آن قوحه می گفتند. مردم محلی و بومی در آن زمان به زبانی همریشه با زبان مردم ری باستان صحبت می کردند و آداب و رسوم مخصوص به خود داشتند. از میان رسم‌های مردم این منطقه، رسم سمنوپزان برای برآورده شدن حاجات و طلب شفا برای بیماران است. در فصل بهار از 15 حمل به بعد در بیشتر خانه ها دیگ سمنو برپا می شود و پس از حدود 12 ساعت با تلاش زنان سمنوی نظری پخته و دم کشیده می شود و صبح زود بین اهالی محل پخش می شود.
اینجا رباط کریم است، شهر رباط کریم. وارد شهر که می‌خواهی بشوی، میدانی بزرگ با نام نماز در پیش رویت قرار دارد. میدان به شکل بیضی طراحی شده و دو فضای سبز مثلثی شکل در ابتدا و انتهای قطر بزرگ میدان خودنمایی می‌کند. رباط کریم در سال‌های طولانی عمرش میزبان مردمان بسیاری بوده است، به گونه‌ای که عده‌ای معتقدند محله بازارک یا چال بازارک منطقه تاریخی است و در زیر آن شهر یا روستای قدیمی و کهنی چهره در خاک بنا نموده است. در داخل شهر بنای دو امامزاده واجب التکریم را میتوان به نظاره نشست. امامزاده عماد الدین سلام الله علیه و امامزاده محمد تقی سلام الله علیه. امامزاده عماد الدین از نوادگان امام جواد علیه السلام میباشد. بنای بقعه در دوره معاصر و با معماری کاملا جدید با نگاهی به معماری اسلامی با پلان چلیپای ایرانی و کاشیکاری احداث شده است.
Thank you.
آیت الله حسنزاده آملی در کتاب هزار و یک نشان اشاره کرده است به مدفن پیامبر قوم لوط که در شهرستان رباط کریم بخش مرکزی دهستان منجیل‌آباد روستای محمدآباد پیغمبر قرار دارد. آرامگاه فعلی مربوط به دوره قاجاریه است و به ثبت ملی رسیده است. اینجا رباط کریم است.
دوستان عزیز، در شهر تاریخی رباط کریم در استان تهران هستیم، شهری که در گذشته در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و بسیار پر رونق بوده است. همچنین زائران در مسیر خراسان بغداد از آن عبور می کردند. به ترتیب با توجه به اهمیت رباط کریم و وجود مسافران بسیار، کاروانسراهای زیادی در این منطقه ساخته شده است. از جمله این کاروانسراها میتونیم به قلعه سنگی و کاروانسرای فتح‌علی شاهی اشاره بکنیم. در ابتدای گشت و گذارمان در رباط کریم و کاروانسرای سنگی یا قلعه سنگی آمدیم. این کاروانسرا در رباط کریم و تقاطع اتوبان تهران ساوه واقع شده است. کاروانسرای سنگی از دور ابهت خاصی دارد. در واقع قلعه سنگی کهن‌ترین کاروانسرای فلات ایران است که بیش از 1000 سال از ساخت آن می‌گذرد. بنا به گفته محققان، ساخت این بنا حدود 200 سال زمان برده است. دیوار زخیم کاروانسرای رباط کریم ارتفاع معادل 2 برابر ارتفاع بناهای داخل کاروانسرا را دارد. این بنای سنگی در گذشته به عنوان بنای حکومتی مورد استفاده بوده و از 2 بخش تشکیل شده است. یکی ساختمان مرکزی که احتمالاً مربوط به دوره ساسانی و پیش از اسلام است و بخش دیگر خود قلعه است که احتمالاً ساخت آن به دوره آل بویه و اوایل اسلام برمی‌گردد. طرح بنا بسیار ساده و شامل تعدادی اتاق است که درهای آنها به طرف حیات مرکزی باز میشن. در 3 طرف حیات مرکزی 3 ایوان وجود داره که عرض ای ایوانها حدود 5 متر است. قلعه سنگی دارای 7 برج به بلندای 10 تا 14 متری از سطح زمین است که برای جلوگیری از رانش دیواره ها بنا شده و در گذشته به عنوان دیدبانی و محل حفاظت از کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از جالبترین راز و رمزهای این قلعه زیبا وجود چاه آب است. این چاه حدود 1500 سال پیش ساخته شده. عمق این چاه حدوداً 40 متر است و همیشه حدود 3 متر آب در خودش دارد. در اطراف رباط کریم چند رودخانه دائمی و فصلی جاری است که از میان آنها میتونیم به رود شور، رودخانه کرج، رودخانه فصلی چای و رودخانه فصلی سیاب یا سیاه آب اشاره کرد. برای رودخانه سیاب پلی زیبا وجود دارد که مربوط به دوره قاجار در ایران است. ای پل با نام پل بازارک شناخته می شود و در مسیر راه ارتباطی رباط کریم به ساوه ساخته شده است و در زمان جاری شدن آب رودخانه سیاب تنها راه ارتباطی بین کاروانسرای فتح‌علی شاهی در رباط کریم و قلعه سنگی در غرب و راه ارتباطی به ساوه بوده است. اگر به بناهای تاریخی و معماری ایرانی علاقه دارید، حتما در سفرتان به رباط کریم از این پل زیبا دیدن کنید. در ادامه سفرمان به رباط کریم می‌خواهیم از یکی دیگه از کاروانسراهای مهم این شهر، یعنی کاروانسرای فتح‌علی شاهی دیدن کنیم. این کاروانسرا در محله بازارک رباط کریم قرار داره. روی کتیبه‌ای که بر روی سردر این کاروانسرا قرار داشته، نام کاروانسرا، حاج کمال و تاریخ ساخت سال 1245 هجری قمری را نشان می‌دهد. کمال از خواجه های حرم فتح‌علی شاه بوده که بانی ساختی کاروانسراست که به همین دلیل ای کاروانسرا و کاروانسرای حاج کمال هم شهرت دارند. ای کاروانسرا 3500 متر مربع مساحت داره و زیربنای آن در حدود 2400 متر است. همچنین دارای 24 اتاق هم‌اندازه با یک اجاق پخت و پز، آب‌انبار، 5 استبل و اتاقهای شاهنشین است. 2 عدد از اتاقها در هشتی ورودی کاروانسرا قرار داره و بقیه در اطراف حیاط ساخته شدند. استبلها در پشت اتاقها در 4 سمت کاروانسرا قرار دارند که دسترسی به آنها از ورودی هایی که در کنجهای کاروانسرا قرار گرفته است میسر است. مصالح به کار رفته در این کاروانسرا آجر، آهک و ملات گچ است. تنها تزئین به کار رفته در کاروانسرای فتح‌علی شاهی هم آجر کاریست. در این کاروانسرا نشانه هایی از وجود زرابخانه وجود دارد که به این معناست که این کاروانسرا محل ضرب سکه بوده است. در آخرین بازدیدمان از بناهای تاریخی رباط کریم و آسیاب آبی این شهر سری زدیم. آسیاب یکی دیگر از بناهای تاریخ رباط کریم است که از منحصر به فرد ترین آسیاب‌های تهران از نظر معماری و وسعت به شمار می‌آید. آسیاب به خوبی نحوه آبیاری و انتقال آب به اراضی اطراف را در دوره قاجار نشان می‌دهد. از گذشته آب شهری که در زمین‌های رباط کریم جریان داشته وارد مجرایی با ارتفاع 25 سانتی متر می‌شده و به این ترتیب چرخ آسیاب را به حرکت درآورده و سپس توسط مجراهایی به خارج از آسیاب برای آبیاری زمین‌های اطراف انتقال داده می‌شده است. فضای داخل آسیاب شامل 2 اتاق و یا انباری و درگاه ورودی با دیوارهای آجری است. در انتهای قسمت شمال غربی فضای مرکزی تنوره آسیاب یا مخزن انباشت آب در عمق زمین تعبیه شده است. در ضلع غربی بنا یک منبع ذخیره آب به صورت مدور و عمیق وجود دارد که محل ذخیره سازی آب و استفاده برای انداختن سنگ آسیاب بوده است. مصالح به کار رفته در ساختمان آسیاب بیشتر شامل آجر است که قسمت‌های عمده بنا از دیوارها گرفته تا طاق و قوس‌ها و فضای مرکزی را در بر می‌گیرد. همچنین از خشت نیز در پوشش سقف‌های اتاق‌های درگاه ورودی و در بخش‌های محدودی از دیوار بیرونی آسیاب استفاده شده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان این قسمت از برنامه ایرانگشت رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه بعد همراه ما باشید تا با یکی دیگر از شهرستان‌های استان تهران یعنی پاکدشت سر بزنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.